الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصراط والتهيات خلا خير خلقه وفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. منظر مبارک سروران معظم و زار گرانقدر سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه زمر است. آیین که تلاوت شد آیه 49 از آیات بینات سوره مبارک است که در ادامه مطالب قبل به سمع مبارک خواهد رسید. دیشب در نهایه ترائز گفتیم که خداوند فرمود و بدالهم سیئات ما کسبو، آشکار می شود زشتی های اعمالی که انسان ها کسب می کنند و حاق به ما کانو بهی استهزئو، به هر آنچه به استهزاء و تمسخر در دنیا گرفتند محاصره می کند اینها رو و وجودشون رو در فردای قیامت. و در این باب توضیح دادیم که بدالهم نکته دارد، این که خداوند از فعل بدا در اینجا استفاده می کند و بدا یعنی آشکار شدن امری که نهان بوده است، نشان می دهد مجموعه ما کسب انسانها امروز در دنیا عیان نیست، نهان است. اون که ما عمل می کنیم امروز در دنیا آشکار نیست، صورتی ما از عمل می بینیم، بعد ملکی عمل رو می بینیم، به الله حقیقت و کنه اعمال ما بد اون و خوب اون برای ما در دنیا به نمایش گذارده نمی شود. ظرف دنیا استعداد اون ندارد که حقیقت اعمال انسانها را نشان دهد. باید عالمی باشد که اون عالم سراسر عالم تبیین و تبیین حقایق است و اون عالم نیست مگر عالم نورانی قیامت. بنابراین بدانیم مجموعه عمل کرده امروزی که ما از خود یا دیگران میبینیم این صورت ظاهری بیش نیست، به الله حقیقت و ملکوت اعمال ما انسانها فردای قیامت به نمایش گذارده میشود. این توضیح داده شد دیشب به بحث تجسم عمل و این قانون مهم رو نیز دیشب گفتیم. بدون بار این خداوند سبحانه اشاره می کند به یه واقعیتی که در روح جان انسان ها وجود دارد. یه حقیقتی است این که فعضا و مثل انسان زرون، هنگامی که به انسان می رسد یه زر یا امری که موجب مشکل برای او می شود و ناخرسند و ناخشنودش می کند، دعانا، اونگاه فریاد در می آورد و خدا رو می خواهد و روی خودش رو متوجه حضرت حق می کند. ثم اذا خولناه نعمتا، اما بعد هنگامی که مشمول نعمت خداوند متعال می شود، قال انما اوتیته على علم، می گوید این نعمت را من دست رنج علم خود و دانش خود و زحمت خود می دانم، این رو من از کسی نمی دانم، من بدهکار به کسی نیستم، این از خود من است، دستاورد خود من خواهد. این آیه که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند مورد خود رو می گیرد، یعنی بحث بت پرستان رو که اصل نزاع آیه شریفه بوده است، از آیات و مباحث ابتدایی این سوره مبارکه در بر می گیرد و موارد دیگر رو نیز شامل می شود این قانون. توجه دارید این بحث در قرآن زیاد آمده است، یعنی این مطلبی که الان ترجمه شد خدمت عزیزان به عبارات مختلفه در قرآن کریم آمده است که انسان چنین موجودی است که هنگامی که خدا به او توجه می کند و لطف می کند، نسیان و غفلت بر او عارض می گردد، به هنگامی که در زیر خدا و گرفتار می آید و مشکلات بر او فرو می آید، از آسمان بر او مشکل می بارد، آنگاه دستها را به دعا بر می دارد، آنگاه وجودش متوجه خداوند سبحان می شود. این یه مشکلی است در روح و جان انسان، اینه که آدمی در ظرف متاسفانه نعمت متوجه خداوند سبحان نمی شود، یه مشکلی است در جان انسان ها. بنده یه جمله را عرض می کنم و وارد آیه شریفه می شم انشاءالله. و اون جمله این است که اساساً عبودیت با دو چیز سازگاری ندارد عزیزان: یک استکبار، دوم استغنا. اگر انسان احساس استغنا نسبت به خداوند سبحان و خالق در او ایجاد شود، این کفران بزرگی است و این حالت طاغوت گریگی است که در وجود انسان عارض می گردد. همین حالت تفرعون است. فرعون در وجود انسان یعنی همین. هر لحظه‌ای که انسان احساس استغنا از خداوند سبحان در وجودش حاصل شود و هر زمانی که استکبار در وجود انسان بیاید، یعنی احساس خاص بزرگی، به لحاظ این که استکبار اختصاص به حق دارد، الکبریایی رداوی، کبریایی ردا و جامعه زیبایی است که برجسته و پسندیده خداوند سبحان است و هیچ کس را بهره‌ای در کبریایی نیست، از صفات بزرگ الهی است و بس که الله اکبر من ان یوسف، ذات اقدس اوست که لایق و شایسته کبریایی است، له الکبریاء، از آن اوست کبریایی و بزرگی در آسمان و زمین، در وجود و در هستی. و اون حالت استقلال که عرض کردن، این دو قضیه استکبار و استقلال تنافی مستقیم با عبودیت دارد. بذر عبودیت در زمین استکبار شوره میدهد، محصول نمیدهد. بذر عبودیت در زمینه استغنا هیچ حاصلی نمیدهد و نتیجه این چیزی نیست جز نابودی انسان و انحدام انسان. هر مقداری که آدمی به روح عبودیت نزدیکتر شود، از این دو حقیقت، از این دو پدیده زشت فاصله میگیرد. اساسا جوهر عبودیت رو تواضع تشکیل میدهد. خود عبودیت روح تواضع است. هر مقداری که انسان خاضع در قبال عظمت خداوند سبحان بیشتر باشد، خشوع او در قبال جلال و کمال خداوند سبحان فزونتر گردد، به مرزهای واقعی عبودیت نزدیکتر می شود. عاشق‌ترین، عارف‌ترین، عابدترین بندگان خداوند سبحان، خاشع‌ترین اونها بر خداوند سبحان است، ذلیل‌ترین اونها در نزد خداوند سبحان است. اصلا عبودیت چیزی جز این نیست. روح عبودیت تذلل در قبال معبود و در قبال جان جانان و قهار مطلق وجود و خداوند سبحان است. و اون حالت نقطه مقابل استغنا باز چیست؟ احتیاج. هر مقداری که در وجود انسان حاجت دیده شود و آدمی احساس کند که وابسته و محتاج به خداوند سبحان است، این اوج تعالی روحی است، برخلاف اون حالت استغنا. دلم جز مهر مهرویان، به تعبیر جناب حافظ وقتی میخواد به اونجا برسد که حالا حال خوشی رو مطرح کند، دلم جز مهر مهرویان حدیثی بر نمیگیرد. چه بکنم، این دل عادت کرده است که جز با مهر مهرویان با چیز دیگری خونه کند. مطلع غزل این، مرادم این جمله آخر است که سخن در به اصطلاح اگر خاطرم بیاد، سخن در احتیاج ما و استقناع معشوق است. کل قضیه عبودیت تو همین مصرع خلاصه میشه. سخن در احتیاج ما و استقناع معشوق است. اساسا استقناع خداوند سبحان به احتیاج بنده، به احتیاج عبد. هر مقداری که آدمی به این حقیقت بیشتر نائل شود، ذره ذره وجود خودش رو حاجتمند خداوند سبحان بداند، یعنی هر لحظه بداند اگر سخن میگوید، اگر نگاه میکند، اگر مینشیند، اگر برمیخیزد، نیست الا به حول الله و قوته اقوم و اقود. این حول قوه الهی است که ما را میچرخاند. همان است که آبیش گردان میکند، او نیز چرخی میزند. گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد ز جا. همان است که محرک اصلی خداوند سبحان است. کل حرکت در وجود منتهی به محرک اصلی است و محرک اصلی خداوند سبحان است. این زیربنای عبودیت رو تشکیل میده عزیزان. هر مقداری که ما از این حقیقت فاصله گرفتیم، احساس کردیم خودمون هستیم، بدانید به مرزهای کفر نزدیک میشیم. حال یا کفر عیان یا کفر نهان. هر مقداری که احساس بی‌نیازی کردیم از خداوند سبحان، ما را چه حاجت به خیلی از مسائل، به همون مقدار فاصله های ما فرسنگ فرسنگ از لطف و عنایت باری تعالی فزون می شود. و این آیه و مشابه این آیات به این درد بی‌درمان بزرگ بشر را متوجه می کند. در اینجا فرمود فإذا مس الإنسان ضر، هنگامی که ضرری به انسان میرسد، ضر گرفتاری هایی است که از نظر ما گرفتاری است، از نظر ما مشکل است، بیماری است، کسالت است، درد است، بدبختی است، آنی که ما اون رو مشکل میدانیم. هنگامی که چنین میشود دعانا، سریعا خداوند را میخواند. یعنی چرا خدا را میخواند؟ چون در ظرف مشکل وقتی احساس میکند از کسی کاری بر نمیآید، احساس میکند رهاش کردن، پدر رها کرده است، برادر رها کرده است، همسر رها کرده است. هنگامی که احساس تنهایی میکند و به خود فرو میرود، در فطرت خودش مییابد اون خدایی را که فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون فطرت درونی او انسان رو سوق میدهد به خداوند سبحان. یه سیقلی به روحش میخوره و بعد در تنهایی خودش احساس میکند کسی دارد، احساس میکند مقامی دارد که حرفش رو میشنود، کسی است که حاجت او را میتواند برآورده کند. این ندای فطرت انسان رو به سوی خداوند میخواند دعانا. ثم اذا خولناه نعمتن، اما هنگامی که ما به این انسان خولناه نعمتن، بنده مصرم که این تعابیر قرآن بیشتر کاویده شود و تأمل در این واژگان قرآنی فزونتر باشد که خود بسیار دلیچه‌هایی را باز می کند به روی انسان. فرمود ثم اذا خولناه، هنگامی که ما به انسان تخویل نعمت می کنیم. از باری تعالی از اینجا از نعمت دادن تعبیر به خوله می کند. خوله به معنای نعمت دادن است. حال توضیح عرض می کنم. واژگانی که در قرآن برای داده‌های الهی به انسان به کار برده می‌شود، همه واژه‌هایی است که نشان می‌دهد نعمت خداوند رایگان است. همه اینها یه واژگانی است که نشان می‌دهد خداوند بدون عوض و بدون غرض به کس نعمت می‌دهد، به انسان‌ها نعمت می‌دهد. من باب نمونه عرض می‌کنم یه دو سه واژه رو. از اسامی خداوند سبحان چیست؟ کلمه یا وهاب. کلمه وهاب از چه می‌آید؟ از ماده هبه میاد. هبه یعنی چه؟ یعنی بخشش رایگان. وقتی کسی رو، چیزی رو به کسی رایگان عطا میکنید، نام این هبه است. کثیرا ما در قرآن میبینید یهب لمن یشاء، خداوند میدهد به اون کس که بخواهد ذکور، به اون کس که بخواهد اناس. رب حبلی من لدنک، خدایا هبه کن به من این آن. فراوان میبینیم از لطف خداوند به انسانها در قرآن تعبیر به چی میشود؟ تعبیر به هبه میشه. یعنی خدا اون چه به انسان ها میده بخشش رایگانه. خداوند در قبال اون چه میده غرضی نداره، سودی حاصل نمیبره. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اون چه خداوند میدهد این خاصیت وهاب بودن اوست، نه خاصیت این که از باری تعالی در این جهت تبع غرضی باشد، تبع حاجتی باشد. میبینیم در قرآن خداوند سبحان از عطای خود تعبیر به انسان‌ها هدیه تعبیر میکنه. از هدیه، همین کلمه هدیه به اهدایی که شما به کار میبرید. منتها با این هدیه یعنی چه؟ یعنی چیزی رو، همین که میگید کادو، شما کادو رو در قبال چیزی میدید؟ کادو امر رایگان است. اینم بد نیست بدانید کلمه هبه و هدیه با هم یه فرق دارن، محتوای یه چیز اما یه فرق دارن. فرق اینه اگر شما چیزی را به دیگری میدهید رایگان، منقوله، یعنی قابل نقل است، خودکاری میدید، کتابی میدید، دفتری میدید، میزی میدید، فرشی میدید، کاسه ای، کوزه ای، این رو میگن هدیه. اما اگر شما شیئی میدهید که ممکنه منقول باشد، ممکنه منقول نباشد، این رو میگن هبه. اگر زمینی به کسی بخشیدید این چیه؟ این هبه، هدیه نیست. هبه در امور منقول است، هدیه در امور منقول است و هبه اعم از منقول و غیر منقول است. خداوند هر دو در مورد انسان‌ها به کار می‌برد. اینها تعابیر الهی است. گاهی خداوند در قرآن تعبیر اعطا و عطا می‌کند. انا اعطیناک الکوثر. عطا یعنی چه؟ یعنی بخشش رایگان. یعنی بخششی که در قبال اون عوضی نیست. کس نمی‌تواند عوض اون بپردازد. یکی از این تعابیری که خدا به کار می‌برد تخویله. ثم اذا خولناه نعمتا، خوله و خوله به معنای نعمتی را به رایگان به کس دادن، منتها با این فرق. هنگامی که نعمتی را به کسی میدهند، گاهی نعمتهایی خداوند به ما میدهد عزیزان، شما در حفظ این نعمت خیلی معونه و هزینه ای نداریم، یعنی خود به خود داره حفظ میشه برامون. برها چندان مراقبت و اون چنان زیادی هم نسبت به اون نداریم، رنج بسیاری هم نمیبریم. خداوند در درون سینه ما قلبی نهاده است، خداوند به ما فضای ششی عنایت فرموده است که اگر بازش کنم 100 متر مربع است. خب به هر حال کار خودش داره انجام میدهد، مسئولیتش به پایان میرسد در مورد هر انسانی. دستی داریم، جوارحی داریم، مغزی داریم، ابدان و جوارح ما نعمتهای خداست، اما خیلی جوشش نمیزنیم، خیلی ما اینها رو با خودمون تربیتش نکردیم تا بزرگی. به هر حال خداوند اینها رو داده است و ما هم داریم بهره برداری میکنیم. اما گاه نعمتهای خداوند نعمتیه که با مراقبت ویژه باید باشه. یعنی انسان در این نعمت بود خیلی حواسش جمع باشه، به رنج میفته، به زحمت میافتد، اما به زحمت افتادنش بسیار فرق میکند. صلوات الله علیه و آله. هنگامی که این نعمت عطای به انسان میشود، آدمی دچار رنج میشه، یعنی باید مشقت ببرد تا این نعمت را تحمل کند. خوب عنایت بفرمایید. از این نعمت های این چنینی تعبیر به تخویل میشه، نعمتی که انسان وقتی میگیرد از خدا، اما به دنبالش استراب میاد، نگرانی میاد، توجه میاد تا این نعمت درست در مجرای خودش قرار بگیرد. حالا اگر سوال کنیم از شما از مصادیق این نعمت چیست، در صدر اونها فرزند. فرزند رو خداوند سبحان به عنوان نعمت عالی در قرآن مطرح می کند، هبه خودش می داند. اگر نمی بود توالد و تناسل در میان انسانها که جامعه بشری منقرض می شد، بزرگ نعمت خداوند ولد است، از نعمتهای خوب الهی فرزند به انسان. گاهی تحت تأثیر بعض از تبلیغات قرار نگیرید عزیزان. حسن بصری که عرض کردم دارد بر کرسی در سخن می گوید و کار رو اونجا رسان که گفت بئس الشیء الولد، بچه چی؟ فرزند چی؟ انسان دچار مشکل می شود، چه می شود؟ یک تبلیغات رو شروع کرد بر کرسی درسش گفتن بر اساس اون بینش و منطق فکری که دارد. بعثش شیعه الولد، این آشو افتنونا، این ماتو احزنونا، اگر باشد موجب غصه است، اگر بمیرد موجب درد است. یکی سجنه که پای درس بود فهمید این انقلت دارد، این مطالب به قول ما اینا توش فیه شیعه مشکل دارد. اومد سری خدمت از سجاد بیمنه رسول الله، ما الان فلان جا بودیم در فلان کلاس درس، اینطور برای ما گفتن، نظرم برای که حضرت عالی چیست؟ فرمودن نعم شیعه الولد، خوب چیزیست فرزند. این آشه فدعا اون حاضر و این موت فمغفرت اون قابل، خوب نعمتیست. اگر باشد یه دعا مستجاب است برای انسان، و اگر برود زودتر از آدمی، یه مغفرتیست در انتظار آدمی که ما را نیز وارد بر مغفرت کند. این فرق بین دیدگاه حسن بصری و حضرت سجاد علیه السلام، منطق اهل بیت و غیر اهل بیت است در این باب. فرزند به عنوان نعمت در قرآن مطرح میشه. شما ببینید وقتی خداوند میخواد بگه که ما امداد میکنیم، مدد میکنیم، و امددناهم به اموال و بنین، چیزی که مطرح میشه فرزند مطرح میشه. پس خود فرزند نعمت است، اما این نعمت چه نعمتیه؟ نعمتیه که ای داد از این نعمت هنگامی که میآید، به تعبیر باز خود متن حدیث، الولدو مجبنتون مبخلتون محزنه. هنگامی که فرزند میاد انسان جبون میشه، ترسو میشه. چطور؟ یعنی تا زمانی که فرزند نداشتیم اگر کسی با ما درو شرط میزد گریبانش میگرفتیم، اما تا که فرزند اومد میگیم اگر ما درو شرط بزنیم فردا گریبان فرزندمون میگیرن، ممکنه بچه ما با اینها سر و کار داشته باشه. خیلی محیط ها میرفتیم، اما دیگه حالا فرزندا با ما میگیم، فرزندا با ما هست، میترسیم بریم اونجا، ممکنه اینها مشکلی براشون پیش بیاد. تا که فرزند میاد یک جبنی برای انسان حاصل میشه، انسان حسابهای رعایت میکنه، یه جوری دیگری میشه. مبخلتون موجب بخل میشه برای خیلی ها فرزند. یعنی تا زمانی که فرزند نبود میگفت آره چیه شکم یک گرسنه سیرش میکنیم، طوری نمیشود. اما الان که فرزند اومده میگه آهسته تر فرش کنیم. نه، چراوی که به خانه رواست، به مسجد حرام است، باشد برای تأمین عاطیه فرزندان ما این مشکلات را باید در نظر داشته باشیم. آقا فلان جا میگه نه بس است، همین مقدار انفاق بس است. به مجرد اینکه این فرزند میاد با خودش زمزمه میکند شعر سعدی را که ای گرفتار پایبند عیال، دیگر آسودگی مبهم خیال، احساس میکند که این چنین است، مبخلتون محزنتون موجب حزن میشود فرزند. درد و در تب دارد میسوزه این بچه، این مادر کنار بستر پلک نمیزنه تا صبح، پلک نمیزنه صبح، میگه تا صبح یک آن خواب بر چشمم نیامد، میترسیدم بخوابم که فرزندم ترش بشه. موجب حزن است، موجب تأمل است، موجب تأثر است. توجه در خصوص فرزند بسیار مهم، تعلیمش، تربیتش. خب آیان عزیزان، علل قاعده و هر حال بهرمند از این نعمت الهی هستید و میدانید که چه ابتلاعاتی باید بکشید، مخصوصا الان که فرهنگ کم فرزندی دائر و رایج است. میدانید که ابتلا بیشتر میشه، بیشتر که باشن بچه ها ابتلا کمتره، وقتی کمتر میشن گرفتاری بیشتر میشه. اتفاقا قضیه به این گونه است که سوز و فکر و اندوه و تأمل و تربیتش چی میشه، خدایا مدرسهش چی میشه، معلمش چی میشود، آینده او چه خواهد شد، فرزند او، نمیدانم همسر او. فرزند یه نعمت بزرگ الهی است، اما نعمتی است که در کنار او استراحت است، دقت است، هوشیاری است. این مسائل، این زحمات، این رنج‌ها وجود دارد که الان میرسیم به اون جان مطلب در آیه شریفه خدمت عزیزان عرض می‌کنم. در کنار فرزند نعمت دیگری که اینطوری وجود دارد و از اون تعبیر به تخویل میشه، مال است. خود نعمت مال چنین حالتی رو داره، اگر دنیا نباشد دردمندی، وقتی نداریم دادمون بلند میشه که نداریم، اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم. بلای زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر از در هست و هر نیست. اگر نباشد دادمون یه جور بلند میشه، اگر باشه یه جور گرفتار میشیم. ما هم نعمت الهیست، اما تخویل خولنا یه چنین حالتی رو دارد و این خصوصیت رو به هر حال ایجاد میکند. فرمود ثم اذا خولناه نعمتا، اینا دیگه ندارد از باب اون که خارج از بحثم میشین. این جمله رو عرض میکنم داخل پرانتز، یه تذکری هم اینجا بد نیست. خود کلمه خوله عرض کردم به معنای چنین مفهوم و معنایی را دارد، نعمت دادن این چنین نیست. در خود مقتلی دارد، حالا تعجب است از شاهزادگان شاهزادگان قاجار که سیسی میزا شاهزاده میزا فرهاد مثلا فرهاد میزا باشد، خیلی تعجبه. کتاب مقتل ادبی دارد این آقا، در یه جایی در اشتباهاتی که جاریست در سر زبان ها این بحث رو مطرح میکند که از اسامی غلطی که وجود دارد در بین جنایتکاران جنگی ماجرای کربلا و عاشورا، یه اسمش که بین عزیزان خیلی مصطلح هست، نام تنور او میفتید و سر مبارک از سید شهدا و خولی نامی در ذهن مبارکتون هست. ایشان ثابت میکنه آقای فراد میرزا در اون کتاب مقتلش که این خولی نیست، این خولیست. مثلا کلمه خولی غلطه، این خولیست. از ماده خول اتخذوا عباد الله خولا، در فرمایش پیغمبر فرمودن بنی مروان میان بندگان خدا را خول میکنن. اصلا یکی از کاربردهای کلمه خول عبد بوده، یکی از نعمتهایی که در گذشته نعمت بود خود عبد بود، مراقبت بر عبد را تخویل میگفتن. این آقا ثابت میکند که خولی غلطه، این خولیه، درست هم میگه در جای خودش. بماند این داخل پرانتز خدمت عزیزا. فرمود ثم اذا خولناه نعمتا منا، اما وقتی که ما تا که گیر افتاد انسان دادش بلند شد، از استغنا به در آمد، از استقلال به در آمد، استکبارش رو گذاشت. ثم اذا خولناه نعمتا، تا که ما نعمتی را به او دادیم و نعمتی به او ظاهر شد، اونم نعمتا منا، اصرار بر این است نعمتا منا. خب این نوع نعمت هایی هم که عرض کردم ریشه الهی دارد. ما در احداث و حدوث ما نقشی نداریم عزیزان، ما اموال موجود را میچرخانیم در وجود. ما در فرزند نقش اساسی نداریم، عطای فرزند ریشه الهی دارد. اذا خولناه نعمتا منا قال انما اوتیته على علمه، میگد نه این از خود ماست، این بر اساس حسابگیری های ماست که ما به این موقعیت رسیدیم، این بر اساس اینه که ما با فلان مؤسسه اقتصادی در ارتباطیم، از دانش اونها استفاده کردیم که به این موقعیت رسیدیم. دیگه میاد عوارض و حجاب‌های دیگر براش مطرح میشه و غافل میشود از اون که این نعمت از کدام مسیر آمده است. این حالت استغنایی که عرض کردم به انسان دست میده. قال اوتیته علی علم، اینطور با خداوند میگه بل هی، بل کلمه اضراب، نه اینطوره که خیال میکنید. این نیست که این مال را، این فرزند را شما احساس کنید علا علمن به دست آوردید. اگر بحث علا علمن، قبل از این که ادامه آیه را عرض کنم، اگر بحث این باشه که انسان بپندارد که هر سعی اقتصادی که دارد این برخواسته از علم و تدبیر و حسابگری و تعقل اوست، اگر قاعده اینه باید اینطور باشه علا قاعده که اگر هر کسی سعی میکند و تلاش میکند و حسابگری میکند، حتما باید سعیش به حسابگری و منتج باشه، به نتیجه برسه. و حالی که بارها میبینیم، بارها چه خود ما چه دیگران خیلی سعی کردن اما نتیجه معکوس شد، مشخص میشه که تمام کمال علت تامه در باب رزق و در باب عطا و در باب سرمایه خود فکر انسان و سعی انسان نیست. بله اینها مسلم نقش دارد، اما مسلم روشن عوامل دیگری نیز در این وادی نقش مؤثر دارد. باید هزاران عامل دست به دست هم بده تا یه سودی حاصل شود، تا نعمتی متوجه انسان باشد. یکی از این عوامل تلاش ماست، یکی از اینها تدبیر ماست، یکی از اینها حسابگری ماست، اما هزاران عامل، صدها عامل دیگر وجود دارد که اگر اجتماع این عوامل شد اونگاه نتیجه حاصل می شود. اجتماع این عوامل نیست مگر با اراده خداوند سبحان. لذا ان الله یرزق من یشاء، می بینیم بحث رزق میاد، تعلق بر مشیت میاد که حالا در ادامه بحث خدمت عزیزان عرض می کنم. بل هی فتنتون ولکن اکثرهم لا یعلمون، نه این نعمتی که به شما دادیم، این مال، این فرزند و این نعمت ها که دادیم، بل هی فتنتون، اینها خیال نکنید که اوتید او علا علمه، اینو با علم خودتون به دست آوردید. احساس نکنید خولناه نعمتن، این نعمتی صرف برای شما. لا
بل هی فتنتون، بلکه اینها فتنه است انسان ها برای شما. شما از مقصد و مقصود نمونید، حقایق وجود رو متوجه باشید برای خودتون. خود این یک کلمه کوتاه بل هی فتنتون همه چیز تو همین جمله است. الهی راست گوین فتنه از توست، خدایا این هی الا فتنتوک. بازی ذهنی بشر رو خداوند به هم میزند، شطرنج ذهن ما رو خدا متلاشی میکند. بله یه فکر تو خیلی حسابهای ذهنیتون به کناری بگذارید، خیلی از اعتبارها رو به کناری بزنید. این فتنه الهیست که خدا به شما داده است، این اثار را، این فرزند را، این مال را، این علم را، این جاه را، این مقام را، این ریاست را، این صدارت را. بله یه فتنه تو. حالا من یه توضیح مختصر عرض میکنم. یه زمانی در مقامات مختلف عرض کردیم خدمت عزیزان، نیاز به توضیح این قسمتش نیست دیگه، کلمه فتنه و محنه رو گفتیم. هنگامی که طلا میرود درون کوره که به محک لازم، به عیار لازم برسانیمش، میگیم چی؟ میگیم افتتان. این فتنه میشه، افتتان از ذهب. هنگامی که نقره میرد تو کوره تا به اون عیار خالص و لازم برسد، ناخالصیاش از بین بره، اینو میگن چی؟ میگن امتحان، امتحان الفزه. پس خود امتحان و افتتان در رابطه با چیست؟ طلا و نقره. کجا تو کوره؟ ان هی الا بل هی فتنتون. خداوند از این تعبیر به فتنه می کند، گاهی هم محنه می کند، امتحان گاهی افتتان. یعنی چه؟ خیلی تأمل داریم. خداوند سبحان فرزند رو می دهد عزیزان، مال رو می دهد و بقیه نعمت ها را، اما این دوتا رو سرامت خود قرآن بیشتر مطرح می کند. اینها عوامل فتنه الهی است، اینها عوامل محنه الهی است. یعنی همین عوامله که موجب می شود معدن وجود شما معدن طلا شود، یا معدن وجود شما معدن نقره باشد، یا خدای نکرده زغال سنگ باشد. خداوند سبحان با مال و فرزند که ماهیت و شخصیت شما را عیار میزند و رو میکند و مشخص میکند، شخصیت شما آشکار میگرده. خب این روشن است. باز هم عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، خود وجود آدمی و شناخت انسان و عیار خوردن آدمی در شرایط عادی زندگی ممکن نیست. شخصیت انسان در روند عادی زندگی هرگز رو نمی شود عزیزان، هرگز رو نمی شود. به این معنا که شما ممکنه 40 سال با یک کسی دوست باشید در یه شرایط عادی دوستی متعارف و معمول، اما گنجایش وجود انسان به گونه‌ای که تو 40 سال می تواند خودش رو نکند برای دیگران، چه خبث نفس، چه خبث نفس انسان گاه ممکن است هرگز رو نشود برای دیگران. با یه دوستی دوستی کردی 20 سال 30 سال، بعد از 30 سال فهمیدید با شما چه کرده است. زیر یه سقف با کسی زندگی کردید، بعد از 40 سال فهمیدید با کی زندگی کردید. اینها هست، میبینیم فراوان. وجود انسان یه چنین چیزیست در شرایط متعارف رو نمی شود. اگر بخواد شخصیت کسی شناخته شود، محک بخورد، عیار بخورد، چه شخصیت انسان برای خودش چه برای دیگران، حتی برای خودمون، این امکان ندارد مگر در شرایط غیرعادی. تا شرایط غیر عادی زندگی پیش نیاد، تا حالات خاص در زندگی انسان حاکم نباشد، اون شخصیت و ماهیت و توانایی ها و توانمندی های انسان رو نمی شود. خدای سبحان جناب باری این وجود را آفریده است، مصنوع او هست، می داند چه خبر است. اما اگر بخواد این وجود برای دیگران و برای خود شناخته شود، باید شرایطی پیش بیاد که در این شرایط اونگاه مشخص میشه این انسان چیست و چیست و چه دارد، و نوع اون عواملی که ایجاد کننده این شرایط همین هاست، مال و فرزند و چنین نعمت های این چنین نیست. مثال عرض میکنم، خیلی ساده بگیرید تا بیاید مثال های بالاتر. ما احساس میکردیم خیلی مقاومیم در زندگی، احساس میکردیم به خودمون خیلی مطمئنیم، اما یه صحنه پیش اومد، یه صحنه، یه چراغی، یه تابلوی، یه علامتی به ما نشان داده شد، تمام اون تقوایی که داشتیم رفت پرید، همش پرید. 6 ماه گذشت، بعد دیدیم ایستادیم پای میز محاکمه به خاطر یه صحنه که دیدیم. همون آقایی که احساس می‌کرد به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا کس چشم بیمارت هزاران در بچه. ما احساس می‌کردیم که آقا در وجود ما اصلا حرام، ما یک آلرژی خاصی نسبت به حرام الهی داریم. اما تو یه صحنه پیشنهادی بهمون دادن، هر چی فکر کردیم شب تا صبح عمر سعدوار این خیبر رو طی کردیم انتها تا آخرش، بعد دیدیم فما عاقل با الوجود بدینی، نمیشه این نقد رو گرفت، نسیه خدا رو گرفت. فردا باشه همین، حالا از گذشتن از این مشکل از گرفتیم متاسفانه. کم میشناسید این طرف را؟ کمند این طرف را؟ این صحنه هاست که انسان رو روح کند. این صحنه هاست که ماهیت انسان رو نشان میدهند. ما تو صحنه های معمول زندگیش بگیم، بری حرکت میکنی در مسیر خودت، یه مرتبه یه ماشین بدون هیچ احترام به قوانین اجتماعی، بدون هیچ علامتی، یه مرتبه راهنما نمیزند، میپیچد از جلوت میترف. خیلی هم به زبان و ادب خودت مطمئنی، هیچ کم تو ماشین نیست، یه مرتبه میگی ای سه نقطه حالا بنده نمیگم، بعد که رد میشه میگی ای ما چه حرف زشتی زدیم. خب این صحنه پیش نیومده بود که از این حرفای زشت بزنیم، حالا که پیش آمد چرا زدی؟ حالا خودت میفهمی چه کاره ای. تا تو این صحنه ما واقع نشیم، ماهیت وجودیمون رو نمیشن ریزان. این تحولات در زندگی است که عیار ما را بالا میبرد، عیار ما را پایین میآورد. و مال و فرزند دو فاکتور عمده است. انما اموالکم و اولادکم فتنه. برخورد با اینها، تربیت اینها، بهره برداری از اینها، ادب اینها، بقا اینها، آثار اینها برای ما، برخورد با مال، من این اکتساب، فیما انفق، از کجا می آید، به کجا می رود، صرف چه می شود، تمام اینهاست که این وجود را عیار می زند و انسان مدعی را، انسان مدعی را سر جای خودش می نشاند. و مثل وجود گاه تبدیل به طلا می شه، گاه طلا تبدیل به مثل می شود، گاه نقره کیمیا می شود. دست از مثل وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. فرمود بلهیه فتنتون. خیال میکنه که این نعمت را گرفته است و چنین و چنان کرده است. این فتنه است، این بساط و مقام و خانه و ملک و فرزند و علم و تمام اینها نیست مگر اعتباراتی که خداوند سبحان میدهد تا ببینیم چه هستیم و چه میکنیم و به کجا میرویم. ولکن اکثرهم لا یعلمون. اما درد بیدرمان اینه که اکثریت از این قضیه غافلن. وقتی میرن تو نعمت، خولناه و نعمتن، دیگه فراموش میکنن. باز تا خداوند مچشون نگیرد دانا ندارن، باز متوجه نمیشن. وقتی نعمت گرفته شد باز بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست، باز دعانات شروع میشه و دعوت خداوند را آغاز میکنن. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قالها الذين من قبلهم، از این حرفا گذشتگان هم گفتن. یه چیزی نیست که مال امروز باشد، مال بنده جنابعالی باشد، از گذشته همین روحیه در انسان‌ها بوده است، روحیه استغنا، روحیه استکبار، غفلت. فرمود قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اما هیچ آنی که تحصیل کردن نتوانست بی نیازشون کند. مسلم انسان نمیتواند، کجا میتواند ممکن الوجود مستقنی از واجب الوجود باشد؟ کجا میتواند انسان از فیض الهی به اصطلاح مستقنی باشد؟ ما کانو یکسبو فاصابهم سیئات ما کسبو، رسید به ایشان سیئاتی را، سیئاتی که بر اساس ما کسب اینها بود. و الذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، اون کسانی که ظلم کردن به هر شیوه آن و هر رویه آن، سیصیبهم سیئات ما کسبوا. به زودی وعده الهی است باز میگردد زشتی کردارشون به سوی ایشان و ما هم به معجزین. به هیچ راه گریزی هم از فرمان خداوند ندارن، به هیچ راه فراری و مخلصی ندارن و خداوند سبحان مقتدر بر این هاست. اولم یعلمو، حالا خداوند برمیگردد دون بحث، اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا نمیدانید اساس امر رزق بر مشیت خداوند سبحان میگردد؟ ما خیال کردیم که یه شکم وجود داره دونم شکم ماست، یه زندگی وجود داره دونم زندگی ماست. ولی که عزیزان میلیاردها موجود در این عالم وجود دارد، صدها میلیارد موجود در این عالم وجود دارد، میلیون ها میلیارد موجود در این عالم وجود دارد، که ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقا، که تمام اینها دارن روزی خداوند سبحان میخورن. بحث 6 میلیارد انسان رو زمین نیست، بحث فقط موجودی بشر روی زمین نیست که ما این دغدغه ها رو داریم، این مشکلات رو داریم. میلیارد ها نوع موجود در حال ارتزاق از عطای الهی هستن و تمام امور رزق موجود و هستی بر مشیت خداوند میگردد. فرمود نمیدانی نولم یعلمو ان الله یبسط الرزق، این خداست که بسط رزق میکند برای اون کسی که بخواهد، لمن یشاء و یقدر، و برای اون کسی که بخواهد. یقدر ای یقدر، یعنی چه میکند؟ مزیقه ایجاد میکنه، مزیقه ایجاد. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. البته بحث رزق بحث گسترده است که گاهی در فرازهای محضر اون باره که عزیزان عرض کردن فقط به عنوانی که استفاده اخلاقی داشته باشه. حالا اون تلاش و سعی ما عزیزان جای خود دارد، مسلم مأمور به اینیم، وظیفمون اینه که در باب رزق تلاش و کوشش کنیم. اما بدانید یه عواملیست که اینها از دست ما خارج است در باب رزق، یه آثاریست، یه عواملیست. چه در این حال با توجه به اون عوامل هم داشته باشیم، گاهی در دستورهای اخلاقی میبینید که یه نکاتی رو مطرح میکنن که اینها یدر رو فر رزق، اینها میافزاید رزق. یه مسائلی رو مطرح میکنن که اینها ینقص عن الرزق، میکاهد از رزق. اگر خیلی ساده و عامیانه عرض کنیم خدمت عزیزان، در صدر تمام این مسائل بدون شک طاعت خداوند سبحان است. طاعت موجب افزونی روزی میشود، همان که هر که شکر خدا کند به یقین روزیش میشود فراوانا، همون حکایت عبید زاکانا هست، هر که شکر خدا کند به یقین روزیش میشود فراوانا. در صدر طاعت خداوند سبحان است و در صدر معصیت خداوند سبحان است. عصیان الهی حظ انسان رو کم میکنه. خیال نکنید فقط حظ یعنی لقمه، فقط شکم، خیلی حضوظ و بهراز در هستی که ما با عصیان ازش محروم میشیم، هیچی نمیفهمیم از اون بهره ها و از اون رزق ها و میریم. اما خیلی هستن که با طاعت الهی مرتزق میشن به رزق الله، خیلی رزق ها را خدا در سفره اونها میگذارد و طعم خیلی لذت ها را تو زندگی میچشن و بعد میرند از این عالم. خیلی تجربه های مثبتی رو با خودشون میبرند در این چند سباه زندگی تحت عنایات خداوند. امر رزق، طاعت موجب این امر است، معصیت موجب اون امر است. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. از زیباترین، امیدآورترین، جامعترین، شورآفرینترین آیات قرآن کریم این آیه است. اصل آیه رو ان شاء الله فردا شب خدمت عزیزان محل سخن و بحث قرار خواهیم داد. فقط یه نکته عرض میکنم به عنوان مقدمه، به عنوان خود آیه رو فردا شب مطرح میکنیم. یا عبادی الذین، ای عبادی، ای بندگان من، ای بندگان من، هر چی هستید بد یا خوب بنده من هستید. یا عبادی، سریعا خداوند اینا رو به کی رسد میدهد؟ یا متکلم وحده است، یعنی خدا. بندگانی که به هر حال ملک من، بنده منید دیگه، حالا بد یا خوب. یا عبادی الذین، ای بندگان من، این جمله تکان دهنده است. این آیه شریفه یه استفاده های تاریخی و حقوقی دارد و یه استفاده های اخلاقی و معنوی که انشاءالله اونا رو فرداش عرض میکنم خدمت عزیزان. اما یه جمله شو از اون بخش اول عرض میکنم. خب حالا این مشرکین و این بت پرست ها و این وضع و این حال و روز و حالا اینا میخوان بیان اسلام بیارن، با خودشون فکر میکنن اون جنایات ما، میخارگی ما، قتل ما، غارت ما، اینا چی میشه؟ حالا میخوایم بیان اسلام بیاریم. تا اسلام نیاوردیم یک مشکل داریم، اما وقتی آوردیم اسلام آمدیم مسلمان شدیم صد مشکل پیدا میکنیم با این مسائلمون. یا عبادی الذین، نه اصلا اینطور فکر نکنید، اصلا اینطور فکر نکنید. بدانید از بزرگترین قوانین مترقی که خداوند روح بخش، جان آفرین، شرور، اصلا شوراور قرار داده است این قانون را، این قانونه که به هیچ وجه من الوجوه سوء سابقه پیشینه شما در اینجا مورد بررسی قرار نمیگیره. آسوده خاطر باشی، اینجا مثل جای دیگه نیست که مراجعه کنن به تشخیص هویت، اینجا مراجعه نمی کنن به سوابق شما، اینجا جاییست که میگوین بازا هران چه هستی بازا، گر کافر و جبر و بتپرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. وقتی اینها میخوان بیان مسلمان بشن اسلام بیارن، اولین چیزی که در دقیق خاطر اینهاست همینه، قانون و قاعده مترقی جب و هدم، الاسلام و یهدم و ما قبله، الاسلام و یجب و اما قبله. جب به معنی بریدن است. اسلام رابطه شما را با گذشتتون میبرد، گذشته هر که بودید به ما ربطی ندارد، کاری هم نداریم با اون، آنچه هست امروز شماست، آنچه هست امروز شماست. حالا اصل نزول آیه شریفه کجاست؟ لا اله الا الله. لحظه لحظه حساسی است. بعد از اینکه در جنگ احد پیغمبر مواجه شدند با جنازه نازنین سید الشهدا اسلام، اون اسدالله بزرگ حمزه، اون شخصیت گرانقدر و سینه دریده حمزه رو دیدند. کسی حاضر نشد خبر شهادت حمزه رو پیغمبر بده و جنازه حمزه رو نشان بده تا خود رسول خدا اومدن بدن رو که با اون وضع دیدن. میدانید معروف است که پیغمبر تنها در اون چند جا یک اینجا بود که یک مرتبه رسول خدا فرمود به خدا قسم اگر دست بر اینها پیدا کنم 70 نفرشون رو مسلم میکنم مثل حمزه. امین وحی نازل شد یا رسول الله شما این کارو نمیکنید، میگید ما این کارو نمیکنید، شما این کارو نمیکنید، اگر بر اینها دست کنید دست پیدا کنید بر فرض هم بخواید معاقبه کنید مثل همان میکنید که شده است، یه نفر نفس به نفس، بیش از این نمیکنید. یک چنین شرایطی پیش اومده است. خب حالا گذشت و قاتل کیست؟ چه کسی حمزه رو به این روز در آورده است؟ وحشی کیست؟ یک غلامی است حبشی با اون وضعیت خاص و با اون اقتدار غلام هند است. عام الفتح رسید، مکه فتح شد، مکه فتح شد، مسلمانان وارد مکه شدند. معروف این است در تاریخ. خب به هر حال همه پیوستند و ایمان می آورند. ابو سفیان و و و و یکی از کسانی که اومد محضر پیغمبر میخواست بیاد ایمان بیارد وحشی بود، میخواست بیاد مسلمان بشه اسلام بیارد. رسول خدا فرمودند وحشی مسلمان شدی شدی، اینجا جاییست که الاسلامو یجب و اما قبل اولو خون حمزه باشد. ما از خون حمزه گذشتیم، ما از خون حمزه گذشتیم. وحشی ایمان آوردی، ایمان آوردی، اما فقط یه جمله بهت بگم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، آیه اینجا نازل شده است. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بندگان من وحشی تو هم نومید از رحمت خدا نباش ولو اینکه قاتل حمزه هستی. ان الله یغفر الذنوب جميعا، اما یه جمله بهت بگم، دوست نمیدارم زیاد تو را ببینم، زیرا هرگاه تو را میبینم یاد سینه دریده عموم حمزه میفتم. خب حالا این ماجرا شد و بعدمون رفت و به عذاب اون عملی که انجام داد، مثلا مسیلمه کذاب رو کشت، چی شد و بعدم پیغمبر گفتن بگید بیاد و بوسیدنش، محبتش کردن بماند. اینها شأن نزول این آیه شریف است. آیه خیلی آیه مهمه، خیلی لطیفه، خیلی بحث داره، خیلی نکته داره. ان شاء الله توفیقی باشد و عمر حیاتی باشد. فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه مباحث این آیه شریفه رو به سمع مبارکتون خواهم رسوند. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش با حقایق نورانی قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده فزونتر از ساحت قرآن و اطرت رو بر همه ما ارزانی بداره. سلامات الله علیه. عجبه نبی مکرم رحمت للعالمین است، اما میاد وحشی ایمان آوردی، ایمان آوردی، خوش آمدی به وادی ایمان، اما من تو را کمتر ببینم، چون هرگاه تو را میبینم یاد سینه دریده عمویم. یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، چه بر شما گذشت؟ بی خود نیست امیر المومنین کنار قبر زهرا، تمنا می کند که نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفرات، ای کاش جان علی با نفسهای علی بیرون بیایه. من چگونه تحمل این بکنم که ببینم صحنه هایی را در این مدینه، من چگونه گذر کنم از مسیری که زهرا مرضیه تو گذر کردی، من چگونه وارد اون خانه ای شدم که در به اون خانه خاطره ها دارم، من چگونه وارد اون خانه شدم که پروانه خودم رو در میان آتش این خانه دیدم، چگونه وارد این خانه بشم، چگونه به زینب این و حسن این بنگرم، با حال این که این خاطرات و این مسائل مکرر در ذهن امیرالمومنین جا دارد که بیاد بارها شبها و روزها کنار قبر زهرای مرضیه زانو بزند فاتحه خیبر و توان بلند شدن از کنار قبر زهرا و فاطمه رو نداشته باشد، گاهی بیان بازوی علی را و فاتحه خیبر رو بگیرند و از کنار قبر زهرای مرضیه بردارند و صدای ناله او فضای حزین قبر زهرا رو بگیرد و
شکوای دل خودش رو با بانوی خیش داشته باشد. سلام الله علیکم یا اهل بیت نبوت.